بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت حاضران گرامی، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز. عرض کنم که اگه در خاطر شریفتون باشه، قرار ما این شد که در این نشست به اندازه ظرفیت وقتمون درباره اون چی که عرفای ما از آن به مکاشفه عرفانی تعبیر کرده اند صحبت بکنم، به عنوان تکمیل. خانم خیلی متشکرم. به عنوان تکمیل بحث های قبلی که تحت عنوان تجربه دینی داشتیم و سنگینی بحث هم روی روانشناسی خداباوری به یک معنا بود و نظر روانشناسان متفاوت در باره خداباوری از دیدگاه روانشناسی و با روش‌های متفاوتی که روانشناسان در این باره به کار می‌برند، و اونجا توضیح داده شد که بیان آراء روانشناسان در این باب صرفاً یک مسئله است که مربوط می‌شود به روانشناسی. از اون چی که اونها می‌گویند بنا نیست این نتیجه گرفته بشود که پس خدا هست، یعنی قرار نیست نتیجه گرفته بشود، یک نتیجه فلسفی از اینها گرفته بشه یا یک نتیجه اعتقادی از اینها گرفته بشه، ولی اونها بحث‌های مفیدی است برای ما. کسانی که جستجوگر مسائل دینی هستند مفید است، از این لحاظ که برای ما انسان‌ها نشون می‌دهد که این مسئله خدا باوری ما و دینداری ما چگونه ابعاد گوناگون داره و میشه از زاویه‌های مختلف و از منظر دانش‌های مختلف به این مسئله نگاه کرد. مخصوصاً مباحث روانشناسان دین ما را به تحولات روانی خودمون در اون چی که به دین و خدا باوری ارتباط پیدا می‌کنه آگاه می‌کنه. خب شما می‌دانید که عرفا هم، حالا چه در اسلام چه در پاره ای از ادیان دیگر، اونها هم مطالبی را بیان کرده اند، اظهاراتی کرده اند که می توان اونها را به نوعی تجربه نامید، تجربه هایی که ارتباط داره با خدا باوری اونها. در واقع اینجا برای اینکه با این قلمرو هم کمی آشنا بشویم، مطالبی امروز عرض می‌کنم خدمتتون و همین یک جلسه هم در این باره فقط صحبت می‌کنم. از جلسه بعد می‌ریم سراغ همون مطالبی که وعده‌شو داده‌ام. نکته اولین است که آیا اون چرا که عرفا تحت عنوان مکاشفه، مشاهده، محادثه، محاضره و عناوین مختلف بیان کرده اند، آیا اون رو هم می شود نوعی تجربه دینی تلقی کرد؟ این یه مسئله است. خب من قبلا براتون توضیح دادم که مفهوم تجربه دینی و عناصر و مفهوم‌های مؤلفه مهم این تعبیر، این اصطلاح تجربه دینی، در عالم مسیحیت زاییده شده و پرورنده شده. اینو قبلا توضیحاتش رو دادم. و بعد کسانی در این باره اظهار نظر کردن که تجربه دینی چیست، حالا یا به این عنوان یا به این عنوان که منشأ‌های روانی خدا باوری چیست یا زمینه های روانی خدا باوری چیست، به این سبک ها بحث کرده اند، ولو اینکه معتقد به مسیحیت نبوده اند، اینها مفهوم هایی را پرورنده اند تحت این عنوان ها. آراء پاره ای از بزرگان اونها را هم گفتم، برای شما توضیح دادم، نظر شلایرمخر را توضیح دادم، نظر رودولف اوتو را توضیح دادم، نظر یونگ را توضیح دادم که اینا خیلی اثرگذار بودن. اینا وقتی میگفتن تجربه دینی، یه مفاهیم خاصی را در نظر داشتن، یه تعریف خاصی دادن، گرچه اون تعریف ها خودش متفاوته از نظر اونها. اما آیا میشود گفت اون چی که مرفا هم گفتند مشمول این هست، بخشی از آن است، قسمی از آن است، نوعی تجربه دینی است؟ تحقیق کافی هنوز در این زمینه انجام نشده. خود عرفا تعبیر تجربه به کار نبرده اند، یا اگر به کار برده باشند بسیار کم، ولی حتی الان هم به کار نمیبرند. شما متون عرفانی را که بررسی بکنید شاید بر نخورید به یک جایی که یک عارف بگوید من تجربه کردم که چنین داره، مثلا برای من چنین حالتی اتفاق افتاد و من تجربه کردم. تعبیر تجربه را به کار نمی برن. چرا اینطوریه؟ یه نکته من در اینجا عرض بکنم، مفهوم تجربه، پیدایش مفهوم تجربه، فربه شدن مفهوم تجربه، پیش از اون چی که به مسائل دین ارتباط پیدا میکنه در یونان اتفاق افتاده است، زمان ارسطو. اختلاف اساسی وجود داشته میان ارسطو و افلاطون در این باب که علم و معرفت چیست. افلاطون ریشه و مبنای علم و معرفت را در یه عالم دیگری میدانسته که عالم مسل است. اصل و اساس علم و معرفت را ایده هایی میدانسته است که اون ایده ها را مثال ها ازش تعبیر میکرده است و میگفت اون عالم که این ایده ها در اون عالمند، عالم مسل هست و هر موجودی که در این جهان هست یک مثالی، یعنی اگه بخوایم تعبیر ساده تر عرض بکنم، یک ذات کاملی در عالم دیگری داره که اون مثال اینه. مثلا انسان، انسانهایی را که ما در اینجا میبینیم، در این عالم با اونها سر و کار داریم، یک انسان کامل وجود داره، اون انسان کامل در عالم مسل هست. اینها نیستن اونهایی که ما میبینیم انسان کامل، اون است انسان به معنای واقعی کلمه. بنابراین هر اون چی که ما تحت عنوان انسان میفهمیم در واقع اون را میفهمیم، علم ما مربوط به اونه، ریشه علم ما در اونجاست. در نقطه مقابل، چون نمیخوام در این باب خیلی توقف کنم، نظر ارسطو بود. ارسطو از تجربه حرکت میکرد، میگفت دانش های ما از تجربه های ما آغاز می شود، نه از یک جهان دیگر. ریشه تجربه های ما در جهان دیگر نیست، در عالم مسل نیست و من اصلا کاری به عالم مسل ندارم. هر انسانی دانش های خودشو از طریق تجربه هایی که در همین جهان در برخورد با موجودات این جهان پیدا می کنه، اینا مبدأ دانشه. و به همین جهت هم هست که او اصالت را به تجربه میداد و منشأ علم را تجربه میدانست. به یک معنا ارسطو تجربه گرا بود در واقع. منتها میگفت این تجربه هایی را که ما کسب میکنیم، عقل ما از این تجربه ها یک مفهوم های انتزاعی را تعمیم میکنه و اونجا مفهوم های کلی را به وجود میاره و از اون مفهوم های کلی سیستم های دانش های انسانی شکل میگیره. مثلا در مورد انسان، ما همینطور این انسان ها را میبینیم. قبل از آنی که این انسان ها را ببینیم هیچ دانشی درباره انسان نداریم. منتها وقتی این انسان ها را میبینیم و همین دیدن ما یک نوع تجربه است، با اونها افت و خیز می کنیم، گفت و شنود میکنیم، زندگی میکنیم. یک پاره دانش هایی اگر بتوانم بگویم، یک پاره دانش هایی را کسب میکنیم از هر کسی یه چیزی در این که این آدم چیه، این موجود چیه. بعد یک تعمیم کلی از اونها میدیم. اون تعمیم کلی عبارت از مفهوم انسان. و بعد بیاییم شروع میکنیم میگیم که این مفهوم انسان یه مقوله است. کدوم یکی از مقوله هاست؟ جنس آنچیه، فصل آنچیه، انسان یک نوعه در مقابل انواع دیگه. و شروع میکنیم یک انسان شناسی میسازیم در واقع. اما ما از طریق تجربه و برخورد با این عالم، با این موجودات اصلا دانشمون شروع میشه، به طوری که اگر ما این تجربه ها را نداشتیم، برخورد ها را نداشتیم، هیچ دانشی نداشتیم. و در این ارتباط هست که این جمله گفته شد که من فقد حسن فقد علمن. اگر کسی یک حسی را نداشته باشه، حس نداشته باشه، یعنی حس یعنی اون چیزی که تجربه را به وجود میاره، حس نداشته باشه دانش هم نداره، یعنی تجربه ای نداشته باشه دانش هم نداره. ریشه به اونجا برمیگرده، ریشه مسئله فربه شدن چیزی به نام مفهوم تجربه در عالم دانش های انسان. همونطور که ملاحظه میکنید در این قبیل بحث کردن شروع از انسانه. انسان در محور قرار داره و نظر ارسطو این بود که این انسان است که دانش رو ایجاد میکنه در واقع، یا به وجود آمدن دانش از انسان شروع میشه و تجربه انسان شروع میشه. تا حدودی میتوانیم بگوییم که روش ارسطو و مرکتب ارسطو انسان محوره. این دو شاخه که آیا در بررسی دانش‌های انسانی اصالت را به تجربه انسان بدهیم یا اصالت را به عالم مثل و مانند عالم مثل بدهیم، بگوییم که دانش در واقع ریشه‌اش در اونجاست یا از انسان شروع کنیم، این همینجور در طول تاریخ ادامه داشت. تا اینکه در کشورهای غربی از چند قرن به این طرف علوم تجربی که از اسم اینها هم پیداست قوت میگیرن. علوم تجربی اون علوم هستند که به اکسپریمنت تکیه میکنن، یعنی از کلیات حرکت نمیکنند، از جزئیات حرکت میکنن. و پیروان این روش علوم تجربی عقیدهشون این است که شما هر چه در کلیات سیر کنید، بگید انسان حیوان ناطق است و چه هست و چه هست، صغرا درست کنید، کبرا درست کنید، عرض کنم نتیجه بچینید از اینها، هیچی در عالم واقع تغییر پیدا نمی کن. اگر می خواهید در عالم واقع تغییراتی پیدا کنید، باید خود عالم واقع را مطالعه کنید. وقتی بنابراین شد که خود عالم واقع را مطالعه بکنن، یعنی حوادث عالم واقع را مطالعه بکنن، از اینجاست که تحقیقات اکسپریمنتیل تجربی شروع میشه. از داستان طولانی تاریخی برای خودش داره، شاید بسیاری از شما همین را مطالعه کرده باشید. ما بچه که بودیم یادم هست اولین چیزی که در این زمینه ها میخوندیم، تقریبا یکی از اولین چیزها این بود که مسئله بخار و پی بردن پاپن، اگه اسمش درست در خاطرم مونده باشه، به نیروی بخار از طریق اینکه دید وقتی دیگ میجوشه تکون میخوره یا این سر دیگ تکون میخوره. خب این یه حادثه است، جلب توجه یه کسی را میکنه که این چیه داره اتفاق میفته. یه حادثه خیلی جزئی هم است. اینو رد پاشو بگیر برو تا ببین که به کجا میرسی با آزمایش های گوناگون. خیلی کوچیک، اون چیزی که ما از بچگی میخوندیم، الان که دیگه مسائل خیلی گسترده است. خب این روش، تا اینکه بعداً این اصطلاح تجربه درباره دین و دین باوری و خدا باوری هم به کار برده شد. شاید اینو در بحث‌های قبلی هم من گفتم که موقع این اصطلاح تجربه در دین باوری انسان‌ها، خدا باوری انسان‌ها به کار گرفته شد، و این روی کرد به وجود آمد که حالا ما دینداری آدم دیندار را، رکوعش را، سجودش را، تقیدات دینیش را، عقایدش را و این چه در زندگی او چه می گذرد، این را هم به صورت فردی شروع کنیم به مطالعه کردن. یعنی به صورت یه مورد جزئی، نه کلی، از حیوان ناطق شروع نمی کنیم. مطالعه کنیم ببینیم این چه عالمیه، این چه داستانیه. همونطور که مثلا عقدداری یک انسان را مطالعه می کنیم ببینیم انسان عقددار چه میگذره در درونش، میخواییم مطالعه کنیم ببینیم، متشکر، میخواییم مطالعه کنیم ببینیم که حالا این انسان دیندار چه میگذره در درونش. یه مقدارم توضیحات اینا رو دادم. اوائل، حالا اب نداره برای یادآوری این رو خدمتتون عرض بکنم، لوتر از جمله کسانی بود در عالم مسیحیت که خیلی در این زمینه نقش داشت. لوتر الهیات خودش را، اظهارات الهیاتی خودش رو بر مبنای ایمان بنیانگذاری کرد و این ایمان را به صورت حالاتی که در درون انسانها اتفاق میفته مد نظر داشت. اینو داشت مطالعه میکرد که ایمان یعنی چه. مسئلش این بود که ایمان یعنی چه، که خیلی رو این تکیه میکرد، از اینجا حرکت میکرد، چون او به این نتیجه رسید، با مطالعه کتاب مقدس به این نتیجه رسیده بود که مبدع نجات انسان یا سبب نجات انسان ایمان، نه اعمال انسان. اون این عقیده را داشت که مبدع یک انشقاق بزرگی در الهیات مسیحیت شد. در عالم کاتولیک قبل از او تکیه زیاد رو این بود که انسان عمل باید انجام بده تا نجات پیدا کنه، اعمال نیک. لوتر تفسیری از کتاب مقدس داد، اونم هوایی نمی گفت، همینطور مبنا داره، تفسیری از کتاب مقدس داد که بر اساس اون تفسیر گفت من به این نتیجه میرسم که کتاب مقدس میگوید ایمان هست که مبدع نجاته. پس بیایید مطالعه کنیم ببینیم ایمان چی. وقتی قرار بشه مطالعه کنیم ببینیم ایمان چی، باید ببینیم ایمانی که انسان‌ها دارن چیه، این چی، یعنی اینو باید در عالم انسان مطالعه بکنیم. این باعث این شد که این روش لوتر باعث این شد که توجه به حالات روانی انسان‌های خدا باور که در ایمان متجلی می‌شد محور مطالعات قرار گرفت و خیلی دامنه گسترده‌ای برای روانشناسی ایمان و روانشناسی دین باوری و خدا باوری پیدا شد. خب تا بعد روانشناس‌های دیگه آمدن روش کار کردن. این که یک کمی شما را متوجه سیر تاریخی این مسئله کردم، این برای این بود که توجه کنید که چگونه مسائل از انسان شروع میشه در اون جایی که روانشناسی دین باوری، خدا باوری عرض کنم مطرح میشه، یا مسائل مربوط به تجربه دینی مطرح میشه. از همین انسان‌های مؤمن شروع میشه که اینا چی میگن، چیان، حالاتشون چیه، این حالاتشون چقدر اصالت داره، نداره، عقدس اینا یا چیزی غیر از عقدس اینا، آرزو افکنی اینا یا چیزی بیش از آرزو افکنی، اصالت داره، نداره، این حرف. اما اون بحث هایی که عرفهای ما داشتند در اون چی که از آن به مکاشفه و مشاهده و اینها مطرح کردن، این سنخی نبود و چنین زمینه هایی هم به صورت تاریخی وجود نداشته در میان اونها. و این خیلی مهمه در کسانی که به صورت تطبیقی میخوان مطالعه بکنن، مثلا عرفان مسیحیت رو با عرفان اسلام بخوان تطبیق بکنن، کلام اسلام رو بخوان با تئولوژی مسیحیت تطبیق بکنن، و کسانی که تاریخ تطبیقی ادیان را پیش خود قرار دادن، اینا باید بدونن که زمینه‌های تاریخی پیدایش مسائل و مفاهیم و مباحث علمی در هر کدام از این ادیان تا به درستی مطالعه نشه، این کار به صورت صحیح نمیتونه انجام بگیره. نمیشه مثلا مایستر اکهارت را که یک عارف درجه اول مسیحی است با ملای رومی که یک عارف درجه اول مسلمانه همینطور کتابهاشون رو گذاشت بغل هم، هی مفاهیم اینها را با هم مقایسه کرد و گفت که فلانجا اشتراک نظر دارن، فلانجا ندارن، فلان مفهوم را اکهارت داره و فلان مفهوم را رومی داره. این کار نکار ناقص. گرچه یکی از دانشجویان من با خود من یه رساله گذرون در دوره دکتری تطبیق عرفان رومی بود با مایستر اکهارت و همین کار رو کرد، همینجوری منم پذیرفتم ازش این رساله را، ولی خودم میدونم که این یک کار ناقصی است، برای اینکه امکانات بیشتری برای اون دانشجو نبود، چون در امکانات علمی بیشتری نبود، برای اینکه ما متاسفانه در دانشکده هامون دانشجوها را برای حتی در دوره دکتری برای یک تحقیق ریشه‌دار این چنینی آماده نمی‌کنیم. بنابراین نمیتونیم از اونا چیزهایی بخوایم که فوق طاقت اونهاست، مگر کسان کمی اتفاق میفته که خودشون مطالعات خاصی دارن و میتونن چنین تحقیقهایی رو بکنن، مثل این کتاب مثلا وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکهارت آقای دکتر قاسم کاکایی، که چون خودش یه آدم فاضل دانشمندی است انصافا کتاب بسیار خوبی است و ریشه‌ای تا حدودی تحقیق شده. قضایا حتی من اینو یه وقتی در یک جلسه سالها پیش اونجا گفتم حتی ما اگر بخوایم قرآن رو به درستی بفهمیم، در اون چه که مربوط به یهود نصارا سخن میگوید، چون خیلی حرف میزنه قرآن درباره یهود و نصارا، تا تاریخ مسیحیت و الهیات مسیحیت را به درستی ندانیم، نخواهیم به صورت صحیح فهمید وقتی قرآن میگه ای اهل کتاب چنین چنان، شما نقض میثاق کردید، شما تحریف کردید، شما چه کردید، این عقیدتون درسته، اون عقیدتون درست نیست، اینا رو ما درست نخواهیم فهمید. باید بدونیم اونا واقعا چه عقیده داشتن و این جز با مطالعه تاریخ مسیحیت و الهیات مسیحیت امکان پذیر نیست. حالا اینجا خیلی توقف نکنم. بنابراین میخوام اینو عرض بکنم که در عالم اسلام پیدایش عرفان اسلامی و پیدایش مفاهیم ویژه عرفان اسلامی درست در همون تاریخ و در همون زمینه اجتماعی و سیاسی و اعتقادی و فرهنگی که عرفان مسیحیت شکل گرفته شکل نگرفته. به همین جهت این داستان روانشناسی خداباوری یا مفهوم تجربه به این شکلها که گفتیم برای عرفا مطرح نبود. الان هم در عالم اسلام همونطور که شما اطلاع دارید تحاشی هست، اجتناب هست از این که پیش اکثر افراد عالمان دین، از این که به این مسائل توجه جدی بشه، این مسائلی که گفتم، برای اینکه میگوین تاریخ ما یه چیزی دیگه است. اما البته غافلن از اینکه تاریخ ما یه چیزی دیگه است، ولی مسائل ما امروز همون مسائل شده. این دوتا مسئله متفاوته. یه وقتی تاریخ ما جداست، تاریخ ما جداست، اما مبتلا به ماست الان نظریاتی که روانشناسان دین اظهار کرده اند، دانشی به وجود آمده، ما نمیتونیم چشمامون را به این دانش ببندیم، ما نمیتوانیم چشمامون را به این نظریه که میگوید آقا خدا باوری چیزی غیر از فرافکنی انسان خودش را به یه عالم دیگر نیست، اصیل نیست اصلا این حرف. خب نمیتونیم چشمامونو به این حرف ببندیم، باید ببینیم اینا چیه این حرف و امثالی. خب عرفا مفهوم هایی را مطرح کرده اند، من اون چی که میتوانم در این جلسه عرض بکنم شاید این باشه که درباره هر کدوم از این مفهوم‌ها توضیح بدهم، یه مقدار تحلیل کنم هر کدوم از این مفهوم‌ها را. دیگه دنبال کردن این قضایا با خودتون. نخست دو تا منبع را عرض بکنم که اگر خواستید مطالعه بیشتری در این زمینه بکنید خوبه. یک مقاله نسبتاً 3-4 صفحه‌ای خوبی است آقای دکتر پورجوادی نوشتن در این جلد 14 دارة المعارف بزرگ اسلامی تحت عنوان تجربه دینی و عرفانی، و یک کتاب مفصلی هم هست که من یه تکه هایی را از اون کتاب اینجا که از عرفا اون تکست هایی را متن هایی را نقل کرده، اون متن های عرفا را از اینجا براتون میخونم به نام عرض کنم تجربه دینی و مکاشفه عرفانی مال آقای محمد تقی فعالی. این کتاب از این نظر خوبی که انواع اقسام مفاهیم را، اقوال را جمع کرده و یک اطلاعات گسترده میده به شما در باره اون چی که من امروز عرض میکنم. اگه کسانی بخوان به لحاظ فلسفی این مسائل را مطالعه کنن، کتاب‌های از نوع عرفان و فلسفه یا فلسفه و عرفان استیس ترجمه آقای بهاءالدین خرمشاهی و اون قبیل کتاب‌ها را باید بخونن در واقع. خب اما مفاهیم و تعبیرات، اصطلاحاتی که در طول قرن‌های زیاد در عالم اسلام در آثار عرفا طبقات مختلف عرفا به کار برده شده است، واژه‌هایی که به کار برده شده است، و این واژه‌ها البته هر کدوم معانی زیادی داره. پاره از این واژه‌ها واژه‌های اصلی هن و پاره از این واژه‌ها واژه‌های فرعی هن. توضیح خواهم داد چطور. مثلا واژه مشاهده، مکاشفه، معاینه، محادثه، محاضره که اینا رو هر کدوم یک کمی توضیح خواهم داد، اینا واژه‌های اصلی هست به این معنا که اون چرا که در جاهای دیگر ازش تجربه تعبیر شده، اینا به جای اینکه تجربه تعبیر کنن مثلا گفتن مشاهده، محادثه و و و. لب به اون چیزی که اونها داشتن در این واژه‌های اصلی بیان شده. اما در کنار این واژه‌های اصلی واژه‌های فرعی هم وجود داره، واژه‌های جنبی هم وجود داره که دوروبر این واژه‌های اصلی را در واقع گرفته، مطالعه اون واژه‌ها و هر اون چی که به اون واژه‌ها ارتباط پیدا می‌کنه در فهمیدن معانی منظور از اون واژه‌های اصلی خیلی موثره. اون واژه‌ها مثلا این قبیل واژه‌هاست، همونطور که اینجا هم مطرح شده است، اون واژه‌های جنبی و کناری متفاوتن، گوناگونن. مثلا مثل واژه کرامت، ذوق، شرب، سکر، شما به این جور چیزها برخورد میکنید. این جور واژه ها را هر وقت شما در نوشته های عرفای درجه اول ملاحظه کردید، اینا از لوازم اون مکاشفه یا محادثه یا معاینه و امثال اینها هستن. یعنی وقتی اونا اتفاق میفته برای کسی، یه سلسله لوازم داره، سکر پیدا میشه، عرض کنم نمیدونم شرب پیدا میشه، ذوق پیدا میشه، اینا از لوازمن، اما این مفهوم ها هست. بعضی واژه‌های دیگر را شما می‌بینید که اون واژه‌ها به عین اون تجربه اشاره نداره، بلکه به محلی که اون تجربه در اون محل اتفاق می‌افته اشاره داره. اون ظرفی که این محادثه، معاینه، مکاشفه در اونها اتفاق می‌افته به اون ارتباط داره اون واژه‌ها، اما معناهای خاصی داره. مثل سر، مثلا میگوین سر آدمی، روح، نفس، سویدا، مراتب سبعه وجود آدمی، مراتب هفتگانه وجود آدمی که اجمالاً اونها رو هم توضیح خواهم داد یا اسمش رو هم برد. این جور تعبیرات هم اون محلی است که در واقع به عقیده عرفا این مکاشفه یا محادثه یا هر چه هست تو اون محل اتفاق میفته. یعنی در وقتی میگوین انسان یه مراتب وجودی داره، سر است و خفی است و باطن است و چه هست و چه هست و چه هست اینا، و انسان لایه های گوناگون داره که اینا رو عرفا میگن، یعنی میخوان بگوین که اون تجربه ها در کدوم لایه از وجود انسان اتفاق میفته، محل رو دارن بیان میکنن، اون ظرفی که در اون ظرف این تجربه ها اتفاق میفته دارن اون رو بیان میکنن. بنابراین پاره ای از واژه ها هم هست که مربوط میشه به بیان ظرف و محل اتفاق افتادن اون حوادث یا تجربه ها. بعضی دیگر هم هست که مثلا عرض کنم اصطلاحاتی از این قبیل، کلیست خیلی، علم و معرفت. شما میبینید که در کتاب های عارفان، عارفان درجه اول، این واژه ها هم به کار برده میشه، علم و معرفت مثلا. اما علم و معرفت یه واژه وسیع‌تریه که این مکاشفه و محادثه و اینها بخشی از اونه. برمی شمارن که انواع علم و معرفت چیه، بعد میان میگن که مثلا بخشی از اون علم و معرفت که خیلی ارزشمنده مکاشفه است یا محادثه است یا محاضره است و امثال اینها. شما گاهی هم بر میخورین در نوشته های عرفا به تعبیراتی مثل ذکر، حکمت، بصیرت، یقین، الهام، تجلی، تخلی، تصفیه، حجاب، سکر، فنا، حضور، محاضره، قرب، فراست، توحید، محبت، شوق، نوم، رؤیا، وصل، اتصال، اینا رو میبینید. واردات، عشق، خواطر، حال، ذهاب، شطح، وجد، وجود، تواجد، فطرت، هیبت، انس، محادثه، مسامره، تحقیق و امثال اینا. اینا هم بر میخورین شما به در کتابهای عرفای بزرگ. اینا چیه؟ اینا عین اون محور اصلی که عبارت باشه از مشاهده یا مکاشفه یا معاینه یا محاضره، اینا عین اونها نیستن، بلکه حالات یا مقامات کسانی هستند که مشاهده یا معاینه یا محادثه یا محاضره و امثال اینا از اونها اتفاق میفته. حالات و مقامات هن، منازل هن، به قول خواجه عبدالله انصاری، منازل السائرین، کتاب منازل السائرین خیلی کتاب خوبی است، او خیلی سیستمدار اینا رو دستبندی کرد. اولین کسی که این حالات و مقامات را به صورت ترتب روانشناسانه به یک دیگر دستبندی کرد، این سراج توسیس، ابو نصر سراج توسیس، در قرن چهارم هجری در کتاب اللمع فی التصوف. من به این نکته برخورد کرده بودم که اولین کسی که خیلی منظم اینها را دسته‌بندی کرده ایشونه، بعد دیدم دیگران هم همین نظر را دارن. این آقا آمده حالات و مقاماتی را که صوفیه و عرفا از اونها بحث میکنن به صورت ترتب روانشناسانه بیان کرده. یعنی اول چه حالی پیدا میشه، از اون حال حال دیگری که زاییده میشه چیه، از اون حال دوم حال سومی که ممکنه منشعب بشه چیه، ارتباطات و ترتبات روانشناسانه اینها را با این ترتیب اینا را بیان کرده. در مقامات هم همینطور، اول سالک، در چه مقامی قرار میگیره، در چه جایگاهی قرار میگیره. مقام یعنی اونجا که انسان اونجا هست، اونجایی که انسان در اونجا هست، جایگاهش. اول در چه مقامی قرار میگیره؟ سالک ها، نه اینکه آدم بخوره بخوابه در اون مقام قرار میگیره یا غافل هم باشه در اون مقام قرار میگیره. اینا مقامات سالکینه، یعنی کسانی که تمرین میکنند و برنامه میگذارن برای خودشون و این مسائل رو جدی میگیرن، تهذیب نفس را جدی میگیرن، تعالی روحی را جدی میگیرن. سالک یعنی این، و با یک برنامه منظمی شروع میکنن. توسی در اون کتاب بیان میکنه که اولین مقامی که انسان در اون قرار میگیره مقام درونی، مقام روحی چیه، دوم چیه، سوم چیه. متأینا رو همونطور که عرض کردم به لحاظ روانشناسی اینا مترتبه به همه. تا اون آدم در اون مقام اول قرار نگیره نمیتونه در مقام دوم قرار بگیره، تا در مقام دوم قرار نگیره نمیتونه در مقام سوم قرار بگیره. اینا متولد میشون از هم دیگر در واقع، و این خیلی هوشیاری میخواسته که این سراج طوسی این کار را کرده، توجه به این مسئله پیدا کرده. کتاب اللمع فی التصوف سراج طوسی یکی از بهترین کتاب هاست برای کسانی که میخواهند یه اطلاعات کلی به دست بیارن از عرفان و تصوف اسلامی در آغاز، چون هنوز در قرن 4 هجری عرفان اسلامی اون پختگی را بعدها که پیدا کرد که البته نداشت. مرحوم علامه طباطبایی در فلسفه این کار را کرده، مباحث فلسفی خب خیلی زیاد بود و کتاب های خیلی مفصل، کتاب مفصلی مثل عرض کنم الاسفار الاربعی مثلا ملا صدرا. طباطبایی در اون کتاب نهایت الحکمه کوچک مهمترین کاری را که کرده این است که مباحث فلسفی را بر اساس ترتب منطقی به یکدیگر چیده در اونجا، یعنی طوری این کتاب را چینش کرده که از کجا شروع بشه و در کجا ختم بشه و چگونه این هیرارشی و این سیستم فلسفی که چیده به صورت منطقی مسئله دوم بر مسئله اول مبتنیه، مسئله سوم بر مسئله دوم مبتنیه، مسئله چهارم بر مسئله سوم مبتنیه و همینطور. سراج طوسی هم در یکی از کسانی است که اولین کسانی است که در دستبندی حالات و مقامات این کاری کرده. خب عرض کنم که پس داشتم از حالات و مقامات، این تعبیراتی که گفتم اینا به حالات و مقامات ارتباط پیدا میکنه. حالات و مقامات هم اون حالاتی است که دست میدهد به کسی که در مشاهده میکنه مثلا، یا محاضره است یا هر چی، توضیح خواهم داد. حالات ایناست، مقامات بیش از حالات. گفتن حالات می آید و می رود، گهی بر طارم اعلا نشینم گهی تا پیش پای خود نبینم. مقامات ثبات داره، به طوری که حتی کسی که از یک مقام دوم به یک مقام سوم می رود محتوای اون مقام دوم براش محفوظه، گرچه در مقام سوم قرار داره. اگر رفت در مقام ششم محتوای مقام پنجم براش محفوظه، گرچه در مقام ششم قرار داره. می توانیم بگیم مقامات جایگاه وجودی انسان هاست در این عالم هستی، اون جایی که قرار دارد، و هرچی هم برود بالاتر اون جایگاه های پایینی براش محفوظه. حالا اون محورهای اصلی، واژه‌های اصلی خود این چند واژه هستن. اول یکی واژه مکاشف است، یکی واژه مشاهده است، یکی واژه محاضره است، یکی واژه معاینه است. این که من عرض میکنم چند تا واژه، این معناش نیست که یعنی در همه نوشته های عارفان ما هر کدام از این واژه ها به معنای متفاوت با واژه دیگر به کار رفته است. همیشه اینطور نیست. شما پاره ای از جاها میبینید یک عارفی مکاشفه به کار برده، تعبیر مکاشفه به کار برده، ولی از آن اون را فهمیده است که دیگری وقتی مشاهده میگفته اون را فهمیده و بالعکس. بنابراین این واژه ها مرزهای معناییشون دقیقاً نمیشه خط کشی بشه. نه اینکه از باب مسامحه اون عارف است که این واژه رو به کار میبرد. اصلاً اینا این چنین واژه هایی هستن. من این یه بارم در اینجا گفتم. واژه هایی که با این قبیل موضوعات و حقایق سر و کار دارن اینا رو نمیشه دقیقاً خط کشی کرد که تا اینجا مکاشفه است، بستیم تو پرانتز گذاشتیم، معناش رو روشن کردیم، بعد یه پرانتز دیگه باز میکنیم، توضیح میدیم مشاهده، اینم پرانتز رو میبندیم، این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، این یه بسته بندیه، اون این یه بسته. اینجوری نیست. چرا اینجوری نیست؟ برای اینکه انسان اینجوری نیست. و این حالات انسانه. انسان دستبندی نمیشه. هیچ کدوم از ابعاد وجودی انسان بدون تداخل با ابعاد وجودی دیگر انسان تحقق پیدا نمیکنه. تعقل ما نمیتواند 100% تنزیه بشود از احساس. احساس نمیتواند 100% تنزیه بشود از تعقل. نمیشه. کسانی که فکر میکنن میشود اینها را از هم تفکیک کرد و دستبندی کرد و گفت که این احساسیه، عقل اصلا با این کار نداره، اون عقلانی، احساس اصلا با اون کار نداره. این چیزا نمیشه. پس از روشنگری فکر میکردن چنین چیزهایی میتونه همینطوره دقیقا قضایا. یک تعبیر عربی داریم و اون این است که الکلام و یجر الکلام، کلام کلام را به دنبال میکشد. داستان من هم همینطور هست. این که میبینید یک سخنی را میگویم بعد میروم در یه وادی دیگری، به دلیل این هست که فکر میکنم لازمه برای توجه به اون مطلبی که میخوام عرض بکنم. شما مثنوی را خوندید دیگه، چقدر سرگردان میکنه مثنوی آدم را در این حال که شیرینه. آدم یه داستانی را داره میخونه، یه دفعه میبینی که رفت توی داستان دیگه، وارد اون داستان دیگه میشوید. شما فکر میکنید که حالا اونجا سر ته مسئله جمع بندی میشه، ببینید رفت توی داستان دیگه. 20 صفحه از مثنوی رو میخونید، تازه باید به این دوباره سرنخ رو پیدا بکنید که خب حالا ربط این ابیات آخر با اون ابیاتی که این جریان با اون شروع شده بود چیه. حسن این مثنوی همینه، اصلا جذابیت مثنوی در همین هست. پاره از مسائل هست این قبیلیه. حالا من که وقتی وارد این بحث شدم که اینها نمیتونه از هم جدا بشه، برای اینکه این خیلی ضرورت داره. به این جهت هست که شما میبینید نمیشه در میان نوشته های عارفان خیلی دستبندی کرد که این عارف از کدوم دسته است، اون عارف از کدوم دسته است، اون عارف از کدوم دسته است. اون کس که عارف خوفه باز هم میبینید رگه های عشقی درش هست. اون کس که عارف عشقه باز هم میبینید که رگه های خوفی درش هست. اون که عارف زاهده میبینید باز هم یک نوعی قلندری توش هست. اون که قلندره باز هم میبینید یه جای یک رگه زاهدانه توش هست. آدمی اینطوریه. آدمی مثل یه دریای مواج میمونه. مسئله این است که اون حالت غالب کدوم حالت؟ اون حالت غالب کدوم حالته؟ بنابراین اینا اینجوریست. از هم نمیشه خیلی به این شکل تفکیک کرد. گاهی اینها تداخل کرده معانیش با هم و این را برای اینکه توجه شما شنوندگان عزیز به مسائلی که امروز هم همین مطلب رو میگه توجهتون رو بدم. یکی از بزرگترین فیلسوفان زبان در عصر ما ویتگنشتاین همین حرف رو میزنه، به نوعی میگه مفاهیم با هم شباهت‌های خانوادگی دارند. نمی‌شود گفت که این مفهومی که از این کلمه فهمیده می‌شود با اون مفهومی که از اون کلمه فهمیده می‌شود 100% جدا. اینا شباهت‌های خانوادگی دارند، در یک طیف‌هایی معنا می‌دهند. شما در زبان فارسی مثلا عرض می‌کنم می‌تونید 10 طیف معنایی در نظر بگیرین و در داخل هر طیف معنایی هزاران واژه. شباهت‌های خانوادگی می‌دونید چیه دیگه؟ ما گاهی اعضای خانواده را از شباهت‌ها با هم تقریباً تشخیص می‌دیم. یعنی به این معنا که مثلا اگر در یه جلسه‌ای وارد بشیم که در اونجا 50 نفر نشسته‌اند از 10 خانواده، فرض بفرمایید، یه قدری دقیق بشویم، نه با حد 100%، ولی 50%، 60% میتونیم تشخیص بدیم که بالاخره مثل این که اینا برادرن با هم، یا اینا از یه خانواده ان، اینا از یه قوم خویشن، اونا از یه قوم خویشن، اینا رو بهش میگن شباهت های خانواده. اون میگوید که مفاهیم هم شباهت های خانوادگی داره با هم، نمیشه بعد اینها رو 100% از هم. داستان و عرف هم همینطور، منتها این شباهت های خانوادگی در میان مفاهیم و واژه های عرفا خیلی بیشتره، برای اینکه با موضوعاتی سر و کار داره که اینطوریست. حالا چون اینجور هست، در مطالعه متون عرفانی دنبال این نباشید که همیشه مشاهده، واژه مشاهده به یه معنایی به کار برده شده باشه از سوی همه در یه معنا و از سوی دیگران هم در همون معنا، اینا گاهی با هم تداخل هایی دارن. ولی اون چه ما اینجا می توانیم انجام بدیم توجه به توضیح هایی است که خود پاره از این عارفان درجه اول درباره پاره از این واژه ها دادن، اون برای ما مهمه. حالا من اول از واژه مشاهده شروع می کنم. همونطور که عده از اهل تحقیق بیان کرده اند، ریشه این مفهوم مشاهده به معنایی که عرفا اون رو به کار برده اند ظاهرا در خود قرآنه. مشاهده یعنی دیدن یا نگریستن. اول یک تعریفی برای مشاهده از کتابی لغت براتون عرض بکنم، منتها این لغت معمولی نیست، منظورم کتاب مفردات راغب قرآنه. این کسانی بخوان واژه های قرآنی را مطالعه بکنن 100% نمیتونن از این کتاب بی نیاز باشن. پاره ای از شما این کتاب را میشناسید، مفردات راغب، یعنی مفردات القرآن راغب. راغب اصفهانی که یک شخصی بوده، فیلسوف هم بوده، متکلم هم بوده، حکیم هم بوده، این کتاب را نوشته درباره واژه های قرآنی. دقیق سعی کرده است که معانی واژه های قرآنی را از طریق در کنار هم گذاشتن آیات به دست بده. بنابراین کتاب لغت هست، کتاب واژه ها هست، اما واژه های قرآنی با دقتی فراوان، با احاطه ای که به لغت عربی داشته ها. ایشون میگوید که الشهود و شهاده الحضور مع المشاهده اما بالبصر او البصیره. میگوید که شهود و شهادت، چون مشاهده از این ریشه است دیگه، شهود و شهادت عبارت است از حضور داشتن با دیدن و نگاه کردن. حضور داشتن با نگاه کردن و دیدن، این حضور داشتن با نگاه کردن و دیدن یا با چشم است یا با بصیرت است، یا با چشم سر است یا با چشم دل است. در واقع از شهود و شهاده الحضور و مع شهاده اما بالبصر او بالبصیره. اون چیزی که در اینجا مهمه این است که این دانشمند شهود را از بیش از هر چیز با حضور معنا کرده، حضور، منتها حضوری که دیدنی در اون هست. نمیگوید شهود و شهادت عبارت است از دیدن، میگوید شهود و شهادت عبارت است از حاضر بودن، حاضر بودنی که دیدنی در آن هست. اون دیدن هم یا با چشم سر است یا با چشم دل است. میگوید در قرآن معنای شهود و شهادت و مشاهده اینه. من دو تا آیه قرآن را اینجا بخونم براتون، بعد یه خورده بیشتر توضیح بدهم که یعنی چه حضور. در آیه از سوره عرض کنم قاف آیه 37 این تعبیر هست: ان فی ذکرا، ببخشید، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. در آیات قبلی حالات معامله خداوند با مؤمنان و غیر مؤمنان در آخرت بیان شده، بعد به دنبالش آمده است که در این، محققاً در این، یعنی در این معامله‌ای که خدا در هستی با مؤمنان و غیر مؤمنان می‌کنه، لذکرا یک انتباه هست، مایه یادآوردن هست یا مایه بیدار شدن و به یادآوردن هست برای کسانی که دل دارند یا گوش می سپارند، در حالی که این دل صاحبان دل و یا گوش سپارنده ها شهید هستند و هو شهید. این شهید به معنای شهید در میدان جنگ نیست، شهید معنای همون چیزی است که راغب میگوید، در حالی که حاضرند. حالا باید ببینیم از این حاضرها منظور چیه. کسی که برای او یادآوری هست وقتی میبینه خداوند با انسانها در هستی چگونه عمل میکنه، چگونه میبره، چگونه میاره، چه میکنه با اینها، این برای کسی که قلب دارد یا گوش می سپارد و حاضر است، حاضر در صحنه است. باید توضیح بدیم که چیه این آیه. آیه دیگری هست در قرآن کریم و اون اینه: و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول شهیدن علیکم. امیدوارم آیه درست خونده باشم، اگر درست نخونده باشم تصحیح کنید. به نظرم اون چی که از آیه الان در خاطرم اینه، خطاب به امت پیامبره: قرار دادیم شما را یک امت وسط. این که حالا معنای امت وسط در قرآن چیست، بحث های طولانی در اینجا هست. امت وسط به صورت خیلی خلاصه عرض بکنم یعنی دور از افراط و تفرید. امت وسط یعنی همون امتی که میگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. هم حسنه را در دنیا میخواهد، هم حسنه را در آخرت میخواهد، یعنی هم به فکر دنیاست هم به فکر آخرت است. نه دنیا را برای آخرت رها کرده، نه آخرت را برای دنیا رها کرده. این امت وسط. خب، شما را قرار دادیم امت وسط. به چه منظور؟ لتکونوا شهداء علی الناس، تا شما شاهدهایی باشید برای دیگران. و یکون الرسول شهیدن علیکم، و رسول که همون پیامبر اسلام باشه، او هم برای شما شاهد باشد. خب معنای شاهد چیه در اینجا؟ شما شهید باشید برای دیگران و شهدا باشید، شهدا جمع شهید، شهید باشید برای دیگران و رسول هم شهید باشید. آیا منظور این است که یعنی برید میدان جنگ شهید بشوید؟ این نیست. منظور این است که در دادگاه شهادت بدهید؟ این نیست. یک امت وسط چگونه میتونه شاهد باشه؟ بنابر اون توضیح، یا رسول چگونه میتونه اونو اول بگه، رسول چگونه میتونه شاهد باشه برای امتش؟ تحلیل بکنید این مسئله را، سر در میاریم از نمونه بودن. نمونه باشه. خب نمونه چه کار میکنه؟ نمونه نشون میده که اون جنس چیه. یک کسی میخواد برای ما برنج بیاره، میگیم آه یک کیلو نمونه بیار اول ببینم این چیه. چرا بهش میگیم نمونه؟ نمونه شهیده. در واقع ممکنه تعجب بکنید که مگه یک کیلو برنج هم میتونه شهید باشه؟ ولی شهیده، به این معنا که توضیح میدیم شهیده. یعنی این یک کیلو برنج نشون میده که اون گونی برنج چجوره، چجوری نشون میده، چجوری اون را برای ما نشون میده. از طریق حضورش و از طریق حضور ما با او میگه من اینم، خودشو نشون میده و ما میبینیم که اون چیه. رسول خودشو نشون میده، حجت خدا میشود، همونطور که در اون آیه گفته شده که ولله ولله الحجت البالغه علی الناس، اگر آیه شریف اینطور باشه، حجت بالغه خدا همیشه در دسترس مردمه و پیش مردمه. رسول به این معنا حاضر داره نشون میده دیگه، میگه آه این یعنی این انسان، یعنی این انسان، یعنی من. امت وسط هم باید به دیگران بگه که ببین زندگی انسانی اجتماعی یعنی این، اگه بتونه نشون بده. نمیسه ما زندگی اجتماعی انسانی یعنی این. خب ایشون میگوید که معنای شهید در قرآن یعنی حاضر بودن. دو تا جمله هم از این اللمع براتون بخونم، ببینید که این صاحب اللمع این مشاهده را چگونه تعبیر میکنه. میگوید که المشاهدتو، ابو سراج طوسی میگه، به معنی المدانات والمحاضره والمکاشفتو والمشاهدتو تتقاربان فی المعنا. مشاهده به معنای نزدیک بودن است. اونقدر نزدیک باشی که دیگه هیچ مخفی نباشه چیزی، حاضر حاضر، حضور حضور. و محاضره و مکاشفه و مشاهده، میگه این ستا واژه هم از لحاظ معنا نزدیکی هایی به هم دارن. نمیگوید عین هم هستن، میگوید نزدیکی هایی به هم دارن. این یه توضیح. در جای دیگر میگوید که الکشف بیان ما یستتر علی الفهم فیکشف عنه للعبد کأنه رأی عین. کشف چیه؟ اینجا کشف را داره توضیح میده. اون مال مشاهده بود، این کشفه. میگوید کشف عبارت است از این که اون چه بر فهم انسانی پوشیده بود بیان بشود، یعنی هویدا بشود، که اگر این اتفاق بیفتد فیکشف عنه العبد کأنه رأی عین، برای انسان بنده خدا از اون امر پوشیده پرده برداشته میشه، گویی او داره میبینه. در تعبیر دیگری میگوید مکاشفات العیون بالابصار و مکاشفات القلوب بالاتصال. مکاشفات با چشمها، مکاشفات دیدگان بالابصار، مکاشفات دیدگان با دیدن است. دیده های آدمی مکاشفاتی داره و اون با دیدن اتفاق میفته. خب ما یه جایی را که ندیده باشیم نگاه میکنیم، اون جایی که مستور بود از حواس ما، اون برای ما باز میشه از طریق دیدن. و بعد میگه مکاشفات القلوب بالاتصال، اما مکاشفات قلبها با متصل شدنه. باید به یه چیزی متصل بشی، بخشی از اون بشی. یه جمله در اینجا عرض بکنم، کشف همیشه به این معنا نیست که یک چیزی باید یک جایی باشه، یه پرده‌ای روش باشه، اون پرده را که برداشتن و ما اون را دیدیم میگیم کشف شد. آیاتی در قرآن هست که اصلا کشف به کلی به یه معنای دیگه به کار برده شده. مثلا این دعایی که خونده میشه، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، دعای اضطرار. اینو من در ماه مبارک رمضان گفتم که این دعای اضطرار معناش این نیست که یه کسی بی پول شده باشه بگه آخ خدا بی پول شدم، مضطر شدم. این نیست، اون اضطرار وجودی است. آدمی که احساس تنهایی میکنه در زندگی، دستش دیگه به هیچ جا بند نیست و باید از این تاریکی های عالم هستی به یه نوری چنگ بیاندازه تا نجات پیدا کنه، اونه. اون آیه امن یکشف امن یجیب المضطر، قرآن هیچگاه منظورش از مضطر آدم بی پول نیست یا آدم مریض نیست. مضطر یک اصطلاح خیلی بیش از اینه، درمانده در هستیش. اونجا هست که چه کسی پاسخ میدهد به انسان مضطر و از او این گرفتاری را کشف میکند. کشف در اینجا به معنای برطرف کردنه، مرتفع کردنه. این گرفتاری را از او مرتفع میکنه، نه اینکه یعنی جایی را برای او کشف میکنه. یکشف السوء. در جای دیگری هم باز در قرآن همین تعبیر هست و این اونجایی است که مثلا آمده که و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر از سوی خدا یک ضرری به شما برسد جز خدا کس دیگری نمیتونه اون ضرر را از شما برطرف بکنه. پس کشف به معنای برطرف شدن هم میاد. این یه نکته خیلی دقیقی بود من به شما گفتم، برای این که دقیقا همین مسئله هست که در مکاشفات عرفا این سوال را پیش آورده که آیا عارف وقتی میگوید کشف شد، میگوید منظورش این است که چیزی در جایی پنهان بود، در یه عالمی بود، در یه جایی پنهان بود، یک حقیقتی، یک موجودی پرده روش بود، پرده را کنار زدند و من اونو دیدم. کشف یعنی کنار زده شدن پرده تا من اونو ببینم. مثلا فرشته را من نمیدیدم، به من کشف در مقام کشف در عالم کشف فرشته را دیدم. پرده از جلو چشمان من برداشته شد، فرشته را که نمیدیدم دیدم. آیا اینه؟ یا کشف همونطور که در این آیات قرآن هم آمده است و این آقای سراج هم گفت که الکشف و بیان و ما یستتر و علالفه، من یک گرفتاری دریافتی داشتم، حقیقتی رو نمیفهمیدم و این گرفتاری نفهمیدن از من برطرف شد. این که مسئله دیگه است، مثل اون چی که حافظ میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زیبیگانه تمنا میکرد. این که حافظ متوجه شده که این خودش داشته اما از بیگانه طلب میکرده، یعنی بعد از یه عمر در بدری کشیدن و این مستور بودن این حقیقت در بدریش برطرف شده، فهمیده که بابا اون چی که دنبالش از خودشه. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اینو فهمیده. آیا کشف عارف از این قبیله یا از اون قبیله؟ اینم کشفه که انسان یک عمر در بدر دنبال موهومات بچرخه و با ناراحتی دستشم به هیچ جا بند نشه، ناگهان، حالا یا ناگهان یا به تدریج، ناگهان سروشی بیاید، عنایتی بشود، یک حادثه اتفاق بیفته، یه دفعه چشمانش باز بشه ببینه آه یه عمر اشتباه میکرده، حقیقت چیز دیگه است. این کشف. قرآن یعنی میگه کشف، تعبیرش کشف. حالا کشف عارف از کدوم قبیل؟ اونایی که سعی میکنن بگوین که کشف عارف الا و لابد معناش این است که پرده از جلو چشمان او برداشته میشه و اون چرا که وجود داشته ولی تا حالا نمیدیده اون رو میبینه، یعنی مثلا عالم فرشتگان رو نمیدیده، عالم حقایق مجرده رو نمیدیده، این الزاماً لازم نیست کشف اینطور باشه. بنابراین شما هر وقت دیدید یک عارفی میگوید کشفی اتفاق افتاد، ببینید کدوم یکی از این دو معنا را میگه. در اون اولی، در اون معنای اولی، یک عالم وراء طبیعتی اول مفروض گرفته شده که در اون عالم وراء طبیعت موجوداتی هست، حقایقی هست، اما چشمهای ما اون را نمیبیند و کشف این است که مثلا انسان ناگهان فرشته رو میبیند یا نمیدونم چرا میبیند و چه و چه و چه. اما در این معنای دوم کشف این نیست. در این معنای دوم این است که مستوریت فهم از بین میرود، فهم اتفاق میفتد. این تعبیر فهم در اینجا خیلی مهمه. من چون خیلی حساس هستم به این تعبیر فهم، هر کجا تو این کتابهای قدیم این تعبیر فهم را میبینم خیلی حواس منو جلب میکنه. میگه ما یستتر و الکشف و بیان ما یستتر و الالفهم یا یستتر و الالفهم، اون چی که نمیتونم بفهمم. در حالات ابن سینا هست که ابن سینا گفت که اگر من درست در خاطرم مونده باشه 50 بار کتابهای ارسطو را خواندم نفهمیدم که چه میگوید، تا اینکه از طریق ظاهرن آثار کندیس یا فارابیس که بگه وقتی اینها را خوندم آخرش فهمیدم که او چه میگوید. این کشف برای او. وقتی آدم 50 بار هی ور میره میخونه چه نمیفهمه، یه دفعه میفهمه، اونم خودش میفهمه که فهمیده، میدونه چه حادثه ای اتفاق افتاده چون مشکلشو خودش خبر داره. اینم کشفه. بنابراین در کشف به همون معنای عرفانی کشفه. اینجا سخن زیاده، بگذارم. خب این تعبیر اوست از کشف، اونم تعبیر او بود از مشاهده. در جای دیگری همین آقای سراج میگوید که المکاشفتو مکاشفه، الان دیگه فارسی شد، مکاشفه 3 قسمه. یک وقت کشف شدن با دیدگان، مکاشفت العیان بال، حالا اینجوری بخونم، کشف 3 قسم است. کشف معنوی منظورش است. میگوید که یک وقت کشف معنوی این است که در روز قیامت انسان چیزهایی را با دیدگانش میبیند که نمیدیده. یک کشف دیگر کشفهایی است که برای قلبها حاصل میشود به حقایق ایمان. حقایق ایمان بر اونا کشف میشه. این حقایق ایمان بر اونا کشف میشه، یعنی از اون چیزایی رو که نمیفهمیده میفهمه، به این معناست در واقع. بلا کیف ولا حد، که اون حقایقی که برای او کشف میشه کیف و حد نداره، زمین و زمانی و مکانی نیست. حالت ثالثه اش کشف عبارت است از این که انسان مکاشفت الآیات به اظهار القدرت للانبیا، انسان مظاهر قدرت خدا بر او کشف میشه. اون چرا که مظاهر قدرت خدا نمیدیده، مظاهر قدرت خدا میبینه و هکذا. خب اینها را نمونه ها را براتون میخونم تا اون مخرج مشترک را که عبارت است از دو سه تا به اصطلاح واژه رو اونها یه مقدار تکیه کنم. یه متنم براتون میخونم از ابوالحسن حجویری، این صاحب کتاب کشف المحجوب یا حجویری مختلف گفتن. او درباره محاضره تعبیری میکنه. محاضره، محاضره به معنای در جایی حضور داشتن، در جلسه حضور داشتن. میگوید محاضره حضور دل است که بعد از بیانهای لطیف برای قلب مستعد و آماده حاصل میشود، اما مکاشفه آن است که سر انسان به هنگام مواجهه و معاینه رو در رو با حق تعالی به تحیر افتد. بنابراین کشف همانند مشاهده از نوع رؤیت و دیدن است. کشف از نوع رؤیت و دیدن است که برای قلب حاصل می شود. افزون بران که در کشف تحیر نیز وجود دارد. نشانه محاضره دوام تفکر است و علامت مکاشفه دوام تحیر. یکی همراه خلت است یا خلت معنی دوستی، یکی همراه خلت است و دیگری قرین محبت. محاضره که ابتدای حضور است به هنگام شهود آیات حاصل می شود، اما مکاشفه که اتم از آن است با شهود رؤیت فاعل به دست می آید. مطلبش این است که کسانی آیات را می بینند که فعل فاعله، یعنی فعل خداست، اما کسانی فاعل را می بینند که خود خداست. لذا محاضره و مکاشفه با این سه تفاوت از یکدیگر متمایز می شوند. خب این هم سعی کرده است در اینجا میان اینها تا اونجا که ممکن است خط‌کشی در واقع بیاندازه. تا اینجا ما سه تا مفهوم داریم که اینا رو حفظ بکنیم. یکی دیدن بود، مشاهده بود. یکی اون چی که مفهوم نمی شد مفهوم بشود هست، این دوتا. یکی هم مفهوم حضور. این ستا رو یه خورده بیشتر توضیح خواهم داد. در نوشته های دیگران خب خیلی مطالب هست که اینجا فرصت این که منده توضیح بدهم یا اینها رو براتون بخونم نیست. شاید یکی رو هم براتون بخونم بعد به توضیح اون واژه ها بپردازم. بعد خب در میان عارفان خب عقایدی گفته شد. یکی از کسانی که عقاید عارفان رو خیلی خوب توضیح داده، همونطور که میدونید، این قیصری است که خصوص الحکم و اینها را توضیح داده، به شرح کرد. این آقای قیصری در مقدمه شرح خصوص مطالبی داره چند سطر، اون رو هم براتون عرض میکنم. وی بعد از آن که کشف را به اطلاع بر ماوراء حجاب تعریف کرد، او میگوید کشف عبارت است از مطلع شدن از اون چه پشت پرده است. مطلع شدن از اون چه پشت پرده است. اینجا پرده را یه خورده من توضیح بدم، چون شما خیلی در نوشته های عرفا با این مسئله حجاب برخورد می کنید. حجاب ها، حجاب های نورانی، حجاب های ظلمانی، پرده های نورانی، پرده های ظلمانی. و اینکه مهمترین کار عارف این است که از او رفع حجب بشود. حجاب ها از او رفع بشه. منظور از این حجاب چی؟ دو جور میشه اینو دید، دو جور میشه معنی کرد. یک وقت حجاب یعنی عوالم هستی بینشون حجاب هست و از هم جدا هستن، عالم های هستی، جهان های هستی، عالم ماده هست، عالم مثال هست، عالم عقلانی هست و هر عالمی از عالم دیگر پوشیده است. به این معنا حجاب می شود یک مسئله اونتولوژیک خودش، یعنی این حجاب ها هم چارچوب های هستی است، حد و حدود های هستی است. تو این اتاق باشی اون اتاق را نمی بینی، اون اتاق را باشی اون اتاق را نمی بینی. یه وقت گفته میشه از جلو چشمان عارف حجاب برداشته میشه، یعنی دستشو میگیرن از این اتاق میبرن به اتاق دیگری، از اون اتاق میبرن به اتاق دیگری، اون چرا که در اتاق اول نمیدیده در اتاق دوم هست اونجا میبینه، اون چرا که در اتاق دوم نمیدیده میبرن در اتاق سوم اونجا هست میبینه. شبیه اون چیزهایی که در معراج نبوی مثلا ذکر شده است، در آسمان اول چه دیدم، در آسمان دوم چه دیدم، در آسمان سوم چه دیدم و آسمان هفتم که رسیدم چه دیدم و امثال ذلک. حتی این بعضی از عرفا هم نقل شده است در تجربه هاشون که سیر در عوالمی که کردن میگویند در اون عالم چه دیدم، در اون عالم. یه وقت این است که حجاب، حجاب انسانه نه حجاب اونتولوژیک. حالا من اینجا استفاده می کنم از همون تعبیر قبلی. ببینید ما یک وقتی اگر اویسه فهمی داریم و هرچه سعی می کنیم یه چیزی را بفهمیم نمی فهمیم، حجاب داریم. می تونیم دقیقا از این تعبیر بکنیم به حجاب، پوشیده است از من. اون هم حجاب به همون معنای اولم به کار بردن یک واژه مادی در یک معنای غیر محسوسه، در اینجا هم همینطوره، فرق نمی‌کنه. حجاب معنای حقیقیش یعنی همین حجاب، یعنی چادر، یعنی پرده. اگر بگوین عوالم هم میان اونها حجاب هست و از هم جدا هستن، اونجا هم حجاب به یه معنا در یه معنای مجازی به کار برده شده است. چادر که منظور نیست که چادر کشیده اند بین این عوالم. اینجا هم وقتی میگیم که من محجوبم از تو، ببینید خیلی شواهد هست در اینجا. بسیاری از غزل سرایان عارف ما به معشوقشون میگوین من از تو محجوبم. معشوق که اونجاست، معشوق را که یه بار دیده یا دو بار دیده، چون واقع قضیه این است که همه اینا عشق عرفانی نیست. اون چیزایی که عرفا، اون عشقهایی که عرفا مطرح کردن در بسیاری از موارد این عشقهای انسانی است، منتها اونها عجیب این است که در عارفان عاشق به معنای تراز اول اونجا عشق زمینی و آسمانی اصلا نداره، انسانی و غیر انسانی نداره. عشق یک حقیقتی است که در هر کجا هست اونجا هم خدا هست، همون معشوق هست. یک کسی میگفت که من وقتی رو در روی یک انسان زیبایی قرار میگیرم، چند دقیقه بیشتر نمیگذارد که خود او را فراموش میکنم. در سیطره زیبایی زندگی میکنم در اونجا، نه در سیطره اون شخص. این دریافت که دیگه المجاز و قنطره الحقیقه معنا نداره در اینجا که دیگه. عشق زمینی نمیدونم وسیله عشق آسمانی است قرار معنا نداره در اینجا. هر جا زیبایی هست اونجا خدا هست. و این معناش این نیست که یعنی اون زیبایی از زیبایی انسانی بودنش تخلیه میشه، اصلا معناش این نیست. حافظ یک شعری داره، یه وقتی از دوستان از من میپرسید که معنای این شعر چیه، من متاسفانه اونها در ذهنم درست نمیمانه. این اش اونجایی که میگوید چه خدا با ما بود، چه کسی این شعر یادش؟ نه این یکی دیگه است. نه اونو عرض نمی کنم. دارد میگوید بله؟ احسنت این شعره. جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود. خب اینو چجور بفهمیم ما؟ اگر منظورش از یار خداست که دیگه نمیتونی بگی که جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود که دیگه، خب جز من و خدا نبودیم دیگه. یک یاری منظورشه، در این حال میگه خدا با ما بود. حافظ رند از این تعبیرات عجیب و غریب خیلی زیاد داره. اون عشق یار را که تجربه می کرده، حضور خدا را تجربه می کرده. این یه عالم دیگه است. نمیدونم از کجا منتقل شدم من به این. حجاب را داشتم می گفتم. بنابراین ببینید، یه وقت این است که حجاب انسان برطرف میشه. یعنی داشتم می گفتم که عارف گاهی می گوید من از تو محجوبم. من از تو محجوبم، نه اینکه تو در عالم دیگری هستی و میان من و تو یه پرده‌ای هست، بنابراین من از تو محجوبم. نه، تو ممکنه تو همین اتاق نشسته باشی، در کنار من نشسته باشی، اما من از تو محجوبم. نیست اونطور که میخوام تو را داشته باشم، تو را ندارم. بین من و تو فاصله است، بین من و تو حجاب است. یا اونطور که تو را میخوام درک بکنم، نمیتوانم درک بکنم. یا اونطور که تو باید پاسخ بدهی، پاسخ نمیدهی. اون داریم میریم توی عالم دیگری در واقع. بذارید اینو دیگه اینجا ببندم پروندهشو. خواستم باز به یه شعری از حافظ استناد کنم، اون جور است در اون شعر. خلاصه منظورم این است که این که ایشون گفت حجاب، بعد از آن که کشف را اطلاع بر ماورای حجاب تعریف کرد، باید دقیقا بدانیم که بر ماورای حجاب تعریف کردن یعنی چه. کشف، پرده برداشته شدن از ماورای حجاب، این دو معنی ممکنه داشته باشه. بنابراین یک معنیش میتونه این باشه که من اون چرا که نمیتونستم باهاش اتصال داشته باشم، به نوعی لازم نیست در عالم دیگری باشه. اصلا لازم نیست یه ورای طبیعتی فرض بشه به اون معنا. بعد میگه این کشف را به دو قسم صوری و معنوی تقسیم میکنه. کشف صوری در عالم مثال یا خیال و از طریق حواس پنجگانه حاصل میشود. میگه این یه جور کشفه. بعد میگه باطن نفس آدمی دارای جمیع حواس ظاهری می باشد و در واقع قلب است که می بیند، لکن از طریق چشم و می شنود، لکن از طریق گوش و می کشد، لکن از طریق زبان. در نتیجه قلب می تواند اولا ببیند نه از راه چشم یا بشنود، نه از راه گوش یا بچشد، نه از راه زبان. این نکته مهمی است. این شخص میگه ها قلب میتواند ببیند نه از راه چشم، بشنود نه از راه گوش، بچشد نه از راه زبان. این همون بصیرت درونی است که ازش حرف زده ان. و ثانیاً ببیند اون چرا چشم نمیبیند. اینجا یه چیزی از یکی از دوستان من به من میگفت، من وقتی اتحاد هستی پیدا میکنم تمام دهنم مثل عسل شیرین میشود. این یه تجربه عرفانی اتحاد با هستی. انسان‌های این توانایی را دارن که اتحاد با هستی پیدا می‌کنن، یعنی بینونت میان اونها و دیگر موجودات به کلی برداشته میشه. مثل آدمی که در داخل دریا شنا می‌کنه، ممکنه این اتصال را خیال کنه که بخشی از دریاست. خیال کنه بخشی از دریاست. ببینید آدم تا 300 400 500 متر نمیدونم 1 کیلومتر تو دریا میره اینها نیست، اما اگه بره بیفته در داخل دریا، موج فرا بگیرد او را، در طوفان های دریایی بیفته، اونجا به کلی تجربهش عوض میشه. اونجا خودش رو گم میکنه. درسته یک اضطرابی هست، اونجا میشه بخشی از دریا. دریا که بالا پایین میره، این داره بالا پایین میره دیگه. من هستم و دریا هست نیست. بنابراین این که میگوید میشنود نبا اونو داشته عرض میکردم. این دوست ما میگفت که من وقتی اتحاد با هستی پیدا میکنم دیگه فقط یه آگاهی کیهانی دارم، چون در اتحاد هستی آدم فقط یه آگاهی کیهانی داره و سلام، هیچ آگاهی دیگه نداره در اتحاد با هستی. از خودش آگاه نیست، یه آگاهی داره، اونم نه این که داره تجربه میکنه که داره، یک آگاهیست اینه، حتی داردم نیست در اون تجربه، یک آگاهیست که اون آگاهی کیهانیست. در اون آگاهی زید و عمرو این و اون و آسمان و حتی خدا و حتی انسان و هیچ کدوم از اینا نیست. در اونجا میگفت من وقتی این تجربه رو پیدا میکنم دهنم چنان شیرین میشود مثل اینکه عسل پر شده تو دهان. این تجربه ها هست. این وقتی میگوید با قلب میبیند نبا چش، شبیه اون اینجا هم میتوانه اتفاق بده، چون این تنها در چشایی نیست که آدم احساس بکند که دهنش پر از عسل شده است، مثلا این تجربه را داشته باشه. بعد به هر حال این عقیدش اینه، میگه زیرا اون چه در حقیقت بیننده یا شنونده یا چشاینده است قلب و باطن آدمی است. خب هست چیزهای دیگه، من اونها رو ناچارم کنار بذارم. دو سه تا تعبیر اینجا بود روش تکیه میکنم. یکی مشاهده بود، یکی محاضره بود، یکی مکاشفه بود، یکی حضور بود. من فکر میکنم در هر سه اینها، در مکاشفه، در شهود، در معاینه و حتی در محاضره، اون مفهوم که از همه محوری‌تره این مسئله حضوره. یکی همین میخوام روی این تکیه بکنم. البته من دارم تحلیل میکنم اون چرا که عرفا گفتن، نظر خاصی از خودم نمیخوام عرض بکنم. ببینین در همه اینها وقتی به گونه توضیح میدهن حاضر بودن مطرحه. در شهید حاضر بودن مطرح بود. یادتون باشه از چیزم گفتم، گفت که دیدن یا نگاه کردن با حضور. در خود محاضره، واژه محاضره هم که حضور مطرح، در مکاشفه هم که مدانات گفت مطرح هست. یعنی به هر حال چیزی که براش حاضر نبوده برای انسان حاضر نبوده حاضر میشه. عویسه‌ای که برای انسان حاضر نبوده وقتی حل میشه حاضر میشه برای آدم. حضور، این حضور خیلی مسئله مهمی است در گفته های عرفا. تحلیل اگر بخوایم بکنیم این مسئله، مثل این که قضیه این است که مسئله آدمی غیاب آدمی است، و اگر حضور جای غیاب را بگیره مسئله آدمی حل میشه. آدمی غایب است، حضور نداره اونجا که باید حضور داشته باشه. در این تفکر مبانی اینی که عالم و جهان یک صحنه است، صحنه تجلیات الهی است. یا کسی در این صحنه حضور داره یا کسی در این صحنه حضور نداره. اینا این داستانش. تجربه عرفا در واقع اینه، یا حضور داریم یا حضور نداریم. تحول در ما اتفاق میفته. حالت معمولی ما غیابه. از حالت غیاب اگر بیرون بیاییم در حالت حضور قرار میگیریم، حاضر میشویم در جایی. ما کی تعبیر میکنیم به حضور؟ میگوییم در حضور شما هستم، یا میگوییم من حاضرم. یه خود تأمل بکنید ما کی این تعبیرات را به کار میبریم. من حاضرم، من در حضور شما هستم. در تجربه اینها قضیه حضوره. این قضیه حضور خیلی نمیشه در اون چارچوب هایی که از تجربه دینی ما تا حالا بیان میکردیم یا از روانشناسی خداباوری تا حالا بیان میکردیم، خیلی نمیتونیم تو اونها بگنجونیم این چیز را، این وضعیت را. ممکنه بگیم که اینم یه نوع تجربه است، اما ظاهراً در اون تجربه هایی که ما میگفتیم، در اون تجربه ها منی محفوظ بود هنوز. من تجربه میکرد که فرشته می آید. من تجربه میکرد که یک احساس وابستگی درونی مطلق در او هست، اون چیزی که شلایرماخر میگفت. من تجربه میکرد که در برابر امر قدسی قرار داره و این امر قدسی گاهی او را به خود میکشه و گاهی او را از خود دفع میکنه، همون نظریه رودولف اوتو و امثال اینها. اما وقتی صحبت از حضوره، یه چیزی دیگه است. در اعتبار فلسفی و معرفت شناسانه این حضور من بحث نمی کنم، فقط میخوام یه کمی تحلیل پدیدارشناسانه از این بکنیم. فقط آدم میتونه بگه من حاضرم یا نیستم. من در صحنه تجلیات حضور دارم یا در صحنه تجلیات حضور ندارم. عیناً اگه بخوایم تشبیه بکنیم، مثل این که از آدم میپرسن که در فلان تئاتر حضور داشتی؟ آدم میگه نه، من متاسفانه در اونجا حضور نداشتم. در فلان جلسه حضور داشتی؟ نه، من در اونجا حضور نداشتم. یه همچو چیزیه در نظر عرفا. هستی داره کارهای خودش رو میکنه، به نوعی داره کارهای خودش رو میکنه که والله و غنیون عن العالمین هم هست. اصلا مسئله این نیست که تو هستی یا من هستم یا نیستم. هستی داره جوش و خروش خودش رو داره، هستی داره طوفان خودش رو داره، همون هستی که خداست. مسئله این است که من و شما در اون صحنه طوفان حضور داریم یا حضور نداریم. الحضور و معل مشاهده، الحضور و معل معاینه، حضور با دیدن. اینو یک کمی باید بیشتر درش تأمل کرد. بنابراین بکاوید این واژه حضور را، این که آدم حضور داشته باشه یا حضور نداشته باشه، یه چنین چیزیه. بیش از این نمیتونم اینجا توقف بکنم. آیا این نگرشه؟ بیش از نگرشه. آیا این یه نوع دیدنه؟ بیش از دیدنه. آیا این یه نوع حل شدن یک مشکلی است که آدم مدت‌ها نمی‌فهمیده، یه دفعه می‌فهمه؟ بیش از اینه. مثل اینکه آدم با تمام وجود در یه صحنه‌ای باید حضور داشته باشه و اون صحنه صحنه‌ای تجلی الهی. اینا اینو میگن به شکل‌های مختلف، با تعبیرهای مختلف، با بیان‌های مختلف. این جدا می‌کنه حسابش را با اون. نداره ما به این هم بگیم یک نوع تجربه است. از بیرون که به این قضیه نگاه، ولی اون من در اینجا نیست، من تجربه کننده در اینجا نیست. این نیست که شخص میگوید من حاضرم. در حضور من حاضر نیست، در حضور حاضر حضور دارد. نمیدونم چقدر میتونم مطلب را منتقل بکنم. منی در اونجا نیست. کسی وقتی میگوید من در حضور تو هستم، درسته در تعبیر میگوید من در حضور تو هستم، اما وقتی در حضور هست دیگه منی نیست. حالا این همون چیزی است که دیگه در مراحل بالاترش ازش به فنا تعبیر میکنن و امثال اینطور چیزها تعبیر میکنن. شاید این از اون قبیل مفاهیمی باشه که یدرک و ولا یوسف. یک کمی آدم با باید یه چیزهایی را خودش کم و بیش بچشه از این عوالم یا از این نوع تجربه ها تا یه کمی بتونه به این مفهوم حضور نزدیک بشه که چی هست. شکی نیست اون چیزی که عرفا میگوین همه اینها در استدلال نمی گنجد. این مسائل حضور را شاید شما اگر مثلا این ماده حضور را واژه حضور را تعقیب بکنید در نوشته های گوناگون به یه ژرفاهایی برسید، اما اینا مسائل استدلال بردار نیست و حتی اینا گاهی به شکلی هست که با روانشناسی دین هم نمیشه اینها را حل و فصل کرد. روانشناسی دین یک محدوده هایی داره. روانشناسی دین ممکن است پاره ای از اون چرا که عارفان درباره تجربه های خودشون میگویند بتونه اونها را کم و بیش دربارش بررسی کنه یا فلسفه بتونه درباره اونها حرف بزنه، از قبیل اون چی که استیس در اون کتاب فلسفه و عرفان کرده است که اونجا عمدتاً این تجربه اتحاد با هستی را به بحث گذاشته که گزارهایی که یک عارف متحد با هستی داره بیان میکنه چقدر اعتبار فلسفی و معرفت شناختی داره. اما گمان نمی کنم کسی بتواند این مسئله حضور را هم اونطور بحث بکنه در بارش که اتحاد با هستی را مثلا استیس در اونجا بحث کرد. خیلی دلم میخواست که بیش از این وقت داشتیم، ولی الانم من میتونم باز یک 20 دقیقه در خدمتتون باشم برای اینکه مثل معمول اگر پرسش هایی باشه در خدمتتون هستم. از جلسه آینده انشالله وارد اون بحث تیپ بندی اصلی خداباوری ها خواهم شد. عمدتاً هر تیپی را یه مقدار توضیح خواهم داد که اونها عبارتن تئیسم را توضیح خواهم داد، اول بی خدایی را در واقع تئیسم عرض کنم، ببخشید آتئیسم را توضیح خواهم داد، بی خدایی، تئیسم، مونوتئیسم، پولوتئیسم عرض کنم و پانتئیسم. اینا هر کدوم یک تیپ هایی هستن، ببینیم که انشالله اینا را توضیحاتش رو بدیم بعدم وارد اون مباحث بعدی بشه. خیلی متشکرم، من در خدمت شما هستم. 20 دقیقه وقت داریم اگه سوال